صبحكم الله بالخير.
نيجي نيجي
انا امشي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه.
بحثمون در باب ادله گروه دوم رسید، کسانی که قائلن به این که وضع عام موضوع له خاص. اشاره بکنیم به دوستان فراموش نکنن که همه این سخنان درباره ادله قدماش و ما داریم اون ادله ای رو میخونیم که در کلمات قدما مطرحه. اولین ادله ای که قائلین به وضع عام موضوع له خاص مطرح کردن اینه که میگن اگر شما قائل بشید به این که وضع عام موضوع له عام مستعمل فی خاصه، لازمش اینه که مستعمل فی و موضوع له با هم فرق کنه. هر جا مستعمل فی و موضوع له با هم فرق بکنند این از مصادیق مجازه. این از مصادیقی است که درش مجاز پدید. مجاز یعنی چی؟ مجاز عبارت است از استعمال در غیر ماوضع له. هر وقت شما لغتی رو در غیر ماوضع له استعمال کردید هازا مجازا. اینجا فرض بر اینه وضع عام موضوع له عام اما مستعمل و فی خاص. پس مستعمل و فی و موضوع له طبق بیان خود شما با هم متفاوته. موضوع له یه چیزه، مستعمل و فی یه چیز دیگه است. و هازا مجاز. رو یه قراری با دوستان داشتیم که از درک میان تو موبایل ها رو خاموش کنن تا حالا اینجا این موبایل اومده بود اینجا زد نکنه. این هم یه بحث. پس این اشکال اول عزف الازاله. این که گفته بودن آقا این یک ویژگی دوم و یک استهجان ثانوی هم داره و اون این که اساسا این لغت قابل استعمال در معنای حقیقیش هم نیست، چون من رو شما هیچ وقت در معنای کلی نمیتونید استعمال بکنید. مثلا اگه بخواید بگید الابتداء خیر من الانتهاء، نمیتونید بگید من خیر من الانتهاء، معنا نداره. پس در اینجا وضع آن موضوع له عام مستعمل فی خاص، مستعمل فیتون که عام شد یعنی مستعمل فی که خاص شد یعنی استعمال در مجاز. همه استعمالات مجاز، یه استهجان ثانوی هم برش اضافه کن و اون استهجان ثانوی این که هیچ وقت این لغت در معنای حقیقی قابل استعمال نیست. به تعبیری حالا اضافه کنیم ما به زیرش اسم مرض داره اینجوری وضع بکنیم گرفتار بشه. شما یه لغتی رو برای معنای وضع میکنید هیچ وقت هم نمیتونید این معنا رو در اون این لغت رو در اون معنا استعمال کنید، همیشه باید تو مجاز استعمال بکنید. پس اشکال اول حضرات وضع آموز و له خاص به وضع آموز و له عامی ها اینه. یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا حالا مجاز بلا حقیقت چه اشکالی داره؟ گفت که نگفت این که بازه کفرم میگن ایش اشکالی پیش نمیاد داره اینگه کفرم میگن. بله این مجازه، اما مجاز بلا حقیقته، مجازیست که هیچ وقتا معنای حقیقیش استعمال نمیشه. ایرادش چیه؟ آقای مستدل میگه آقا اولا میره به سمت امتناع، میگه محاله. بعد چند خودش متنبه میشه که محال نیست، میگه نه اگرم باشه خیلی نادره. ما نمیتونیم یک مسئله رو حمله بر فرد نادر کنیم، نمیتونیم یک کار رو حمله بر فرد نادرش بکنیم. این روح استدلال اول آقایونه. عبارتشون رو ببینیم، عبارت بدی نیست. ولل آخرینه وجوه، وجوه اینه عدله ایست، آخرینه میدیم و از آموز و له آمیا. ار اول ولل آخرینه اینه موضوع له خاصی ها. بله ولل آخرینه وجوه ایزن، ایزن چون اون برم گفته بودیم که اونا هم یه وجوهی دارن. اونا چند تا بود عدله شون؟ شیش. انها لو کانت موضوعتن للمفاهیم الکلیه لکانت من المجازات التي لا حقیقت لها. لا حقیقت لها رو بدونی معنیش چی؟ یعنی لا یستعمل فی المعنى الحقیقیه اصلا. چرا؟ لعدم استعمالها فی تلک المفاهیم، یعنی فی تلک المعانی العام، معانی الکلیه، هیچ وقت داره معنی استعمال نمیشه. این عبارت های سید محمد مجاهده، همه این عبارت ها رو روز اول گفتیم، این عبارت های داستان مد مجاهده شده. خب بل قد یدعا عدم و صحت الاستعمال فیها، اصلا استعمال صحیح نیست در معنای عام. و تاری باطلون، تاری یعنی که این از مجازات لا حقیقت لها باشه باطل. چرا؟ دو دلیل. اما لامتناع المجاز بلا حقیقه، اصلا مجاز بلا حقیقت رو نداری، مجاز بلا حقیقت نیست. کما علیه بعضون و اول ندورهی، یا بگیم نه آقا نادره، خیلی کم فلقایه. حالا که نادر شد فلا یلحق المشکوک فی، مشکوکی رو همه، یعنی آنچه در اون شک داریم لا یلحق به، یعنی به نادر، چیز مشکوک و به نادر حمل نمی‌کنه. مرحوم سید خودش فرموده فتعمل، که نپذیرفته. خب اشکال شما از کجا به کجا اشکال داری؟ اینا
فرضاً
الان همون معنای کلی که شما میگید ابتداییت وابسته است. هست الابتداییت الوابسته، اینم عربیش. الابتداییت الوابسته، آیا میتونید مثلا من میخوام بگم ابتداییت وابسته غیر از ابتداییت مستقل است، بگم من، یا مثلا ابتداییت وابسته بد است بگم من بد است، اینجا اون به کار میره؟ به کار نمیره. به هر حال ابتداییت وابسته مفهوم اسمیه، من یه مفهوم حرفی است. درسته ابتداییت وابسته اسمش ابتداییت وابسته است، ولی واقعی خودش وابسته نیست، خودش معنای اسمیه، لذا من در این معنای اسمی به کار نمیره. خب در این مورد دو سه تا نکته داریم بعد از اضافه. نکته اول این که نمیشه کجا؟
مثلا در یه منطقه وقتی من
گفتم مفهومش
اینه که مثلا مفهوم ابتدا رو
ما نداریم.
نه اگر داشته باشیم.
نه آخه اگر مثلا اینکه باید اگر شریف الباری بود مثلا اگر تخمور مثلا فرض کن یه گفته بود اگر میتونه خدای سنگی درست کنه که نتونه برداره؟
نه مشروط به استعمال مگه
نیست؟ نه 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 اساسا معانی حرفیه رو ما میگیم نمیتونن مبتدا واقع بشن، نمیتونن به صورت اسمی لحاظ شن. اگر به صورت اسمی واقع شدند دیگه در معنی حرفی استعمال نشدن. مثل اینکه شما میگید من حرفون، من مبتدا حرفون چی؟ خبر. اینجا من دیگه حرف نیست، اینجا اسم. اینجا در حقیقت من اشاره به اون معنای منیه است. من وقتی در معنای خودش استعمال میشه، در جایگاه خودش استعمال داره که غیر وابسته باشه. اگه غیر وابسته بود یعنی معنای حرفی بود دیگه نمیتونه مبتدا واقع بشه. حالا اینا رو یه مقداری وارد بحثای اصلی خود حروف بشیم، باید همجوری دامنه‌اش رو باز کنیم. خب در اینجا دو سه تا نکته داریم. اولا کسایی که قائل به وضع عام، موضوع له عام هستند، اینا دو دستن. یه عده قدما اونا میگن وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. وضع عام، موضوع له عام، اما مستعمل فی خاص قدما. لذا این اشکال به اونا وارد، حالا اگرم وارد بشه به اونا وارد. اما کسانی که قائلن مثل آقای آخوند که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فی هم عام، دیگه این اشکالشون وارد نیست. تنبه اول بدونیم قائلین به وضع عام، موضوع له عام، پس دو دستن. یه عده مستعمل و فی رو خاص میدونن، خب اونا لاجرم سر از مجاز در میارن، میگن موضوع له عام، مستعمل و فی خاص، سر از مجاز در میاره. اما آی آخوند که تا اونجایی هم که فعلا من ده تتبع کردم تنهاست، از اون حرفای آخونده که بعد آخوند حتی شاگردان مستقیم آخوندم قبول نکردن، خیلی نادره وسط تمام اصولی این تک افتاده. مرحوم آقای آخوند، حالا البته بازم باید تتبع کنیم ببینیم ما رو ممکنه کسی قولشون رو پذیرفته باشه. مرحوم آقای آخوند میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام. یه کسی مثل ایشون طبیعتاً میگه در همون موضوع لهش استعمال میشه، دیگه مجازی هم لازم نه. این نقطه اول.
حتی در مثل عرب و
هازا همه رو میگه ایشون وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام. حالا عبارت آخوند رو میبینیم ببینیم چی میخواد. ایشون میگه مستعمل فی و موضوع له یکیه، هیچ فرقی با هم نمیکنه، این در همون معنای موضوع له استعمال میشه. حالا آقای آخوند رو ببینیم، ما الان نمیخوایم از آخوند رو بگیم، ایشون میگه چرا در همون معنای کلی به کار رفته. اما حالا حرف شیه چی میخواد بگه بحث دیگه ایه. اگر ام باطل باشه از این جهت باطل نیست، از نوع دیگه باطل، اینکه مثلا مفهومی حرف یا بود اشکالات دیگه میشه واسه
این نکره میشه.
حالا نکره معرفه رو بذارید کنار. نه نهایتا باشه چه چیزی داره؟ آره میگه نکره بودنش که ضرر داشته میزنه. حالا این راجع به نکره معرفه حرفی داریم امروز میزنیم. نکته دومی که اینجا اضافه بکنیم اینه که شما فرمودید در عدلتون شما حمله بر نادر نمیتونین بکنید، چون مشکوک بر نادر غلطه، حمله مشکوک بر نادر باطله، باید ما بر غالب به هم بکنیم. این هم حرف کاملی نیست، چون کسایی به دلیل میارن شک ندارن. این از استدلالهای ساده قدما است، ولی اساسا اگه کسی دلیل بر مطلب خودش اقامه میکنه شکی نداره تا بگه آقا من حمل میکنم مشکوک رو بر نادر. پس این هم در استدلالی که مرحوم مجاهد مورد اشاره قرار داده بود مورد نظر نیست.
زن اینجا هم
حکمه یا فرق؟ اصلا کسی که دلیل اقامه میکنه یعنی زن داره بر حجیت مطلب خودش، زن نگه زن بی دلیل بشه میتونه شک بشه، اما کسی واقعا دلیل میاره اقناع میشه، حالا یا اطمینان پیدا میکنه یا زن حجیت بر مطلب خودش پیدا میکنه، شکی نداره که بخواد بیاد اینجا حمله بر نادر رو یا نکنه. نکته سومی که اینجا اضافه بکنیم فرمودند استعمال مجاز در استعمال مجازی در جایی که استعمال حقیقی ممکن نیست محاله. عبارت سید مجاهد چی بود؟ نگاه بکنی ایشون فرمودن اما لامتناع المجاز بلا حقیقه. کی گفته مجاز بلا حقیقه محاله؟ مجاز بلا حقیقه دلیلی بر استحالش نداریم ما. دقت کنید، اونی که محاله اینه که استعمال در غیر موضوع له اگه معنای موضوع لهی نباشه محاله. بله. چرا؟ چون قراره در غیر موضوع له، اول باید موضوع لهی باشه تا غیر موضوع له تصویر شه. اینو میخوام خوب توجهش بکنیم. استعمال در غیر موضوع له متوقفه برای اینکه موضوع لهی باشه. تا موضوع لهی نباشه استعمال در غیر موضوع له معنا نداره. اما استعمال در غیر موضوع له متوقف بر استعمال در موضوع له نیست. ما تا غیر موضوع له نداشت، تا موضوع له نداشته باشیم غیر موضوع له نداشت. اما استعمال در موضوع له متوقف بر استعمال در غیر موضوع له متوقف بر استعمال در موضوع له نیست. لذا چرا محال؟ استحاله از کجا آوردشون؟ اما لامتناع المجاز بلا حقیقه. چی میگه مجاز بلا حقیقه محاله؟
مشترکات موضوع له و مشترکات
نه، ما نمیگیم موضوع له نداره، استعمال در موضوع له نداره. دقت کنید، موضوع له بودن و نبودن مربوط به مقام وضع. ما قبلا اینو توضیح دادیم چندین بار، یه وضع داریم یه استعمال. موضوع له داشتن یا نداشتن مربوط به مقام چیه؟ وضع. اما حقیقت و مجاز مربوط به مقام استعماله، اصلا ربطی به هم نداره. نه یکی نیست، یکی هست. بنویسیم حاشیه شد نطقه اونه.
نمیشه یک مثالی زد که ما بگیم یک چیزی استعمال شده در این معنای مدونه، اما در غیر معنای مدونه میشه استعمالش کرد، مدونهش نداشته.
نمیگیم موضوع له، دوباره دقت کنیم، استعمال استعمال در غیر موضوع له میشه مجاز. این باید حتما موضوع لهی باشه تا در غیر موضوع له استعمال بشه، درسته؟ اما استعمال در غیر موضوع له ربطی به استعمال در موضوع له نداره. لذا مجاز متوقف بر حقیقت نیست، متوقف بر وضعه. گوش کن، وضع با حقیقت دو چیزه. وضع عبارت است از جعل شیء للعلامیه، قبلا میگفتیم. حقیقت است عبارت است از استعمال در حقیقت در معنای موضوع لهی.
در مقام اعتبار، در مقام استعمال اینا نمیشه از جدا کرد، مقام موضوع
له
و استعمال. بعد اعتبار
رو شما نه، اما اصلا خیلی خارجیان هست. وضع یه چیز، استعمال یه چیز دیگه است. ما سابقا گفتیم ممکنه یک کسی هم وضع بکنه استعمال نکنه، کما اینکه 99 بلکه ممیز 9 درصد استعمال میکنن وضع هم نمیکنن. ما همه استعمال کننده الفاظیم در حالی که واضع نیستیم. موضوع یک موضوع له یه چیزه، مستعمل فی یه چیزه. خب چیو؟ ما همینجا بچی نشستیم بیکار که نبودیم که ما همینجا چیزیم. ما که نمیگیم محاله، اونی که میگه محاله باید دلیل بیاره. ما اومدیم میگیم اگر دلیلتون اینه، خب بعد الان دلیل آوردیم دیگه.
نه، دلیلی که شما مثلا دارید توی کلی داریم حرف میزنیم، مثلا شما میگید یه مورد بیارید که یه جایی مجاز استعمال شده
برای اینکه استحاله یک شی نشون داده بشه. مثال نباید بیارید، باید ادلهشو بیارید. استدلال یکی از راه ها اینه که شما بگید عدل و دلیل بر امکان شی وقوعش، اما یکی از راه قضیه هم اینه که شما انقا رو میگی انقا شیء ممکنیه. آیا ممکن نبود بینی و بین الله خداوند یک دونه پرنده درست بکنه 73 متر بالش هم 95 متر؟ چرا؟ ولی واقعا هم نشده. پس اشکال نداره که ما وقتی میخواییم عدم استحاله یک چیزی رو بیان بکنیم
عقلیه.
بله داریم عقلن میگیم اینجا دیگه بس دیگه بحثا خیلی داره میداریم. خب گوش کنیم داره حاشیه میریم برمون. این حالا باز بفرقه بود خوب بود. چهارمین مطلبی که اینجا اضافه بکنیم این که همه این بحثا در جاییست که ما بگیم حروف استعمال می شوند. یعنی یه وضع داریم، یه موضوع له، یک مستعمل فی استعمال. در آینده خواهیم دید که خیلی ها قائلن به این که وضع عام، موضوع له خاص، اما اصلا استعمال در حروف نیست. چی میشن؟ جای خودش. پس اگر بعدها کسی آمد گفت حروف استعمال نمیشن به اون معنا، یعنی نمیرن در غیر موضوع له استعمال بشن. اگر یه همچین نکته ای رو کسی گفت این اشکال بهش وارد میشه. لذا حالا بعدها هم حرفایی ببینیم. بریم مثلا حرف مرحوم ناینی میگه ایجادیه، یه عده دیگه میگن اصلا علامته. اینا ممکنه اصلا بگن حروف استعمال به اون معنایی که شما میگید نداره.
شما منظورتون
نفی استعمال کلیه؟ بله بله، حروف اصلا استعمال نمیشه.
چه در موضوع لحظه.
حالا این به طور کنی هر درستی یا غلطه جای خودش. دلیل دومی که اقامه کردند قدما گفتند که استعمال الفاظ مثل زمائر، مبهمات، موصولات، این الفاظ استعمالشون در جزئی و خاص شایعه. برگالا معید دوستان 99 ممیز 99 یه ذرم 9 هم بزنیم با خاطر شما روش، اینها همه در جزئی استعمال میشن. این صغرا استعمالی هم که 99 ممیز 99 بل 99 این باید از نوع استعمال حقیقی باشه. چیزی که شیوع داره حقیقته، مجاز نمیتونه شیوع داشته باشه. اشکالشون بودیم اصلانی انهو قد شاع بخونم بعد اشکال کنیم. استعمالها فی الجزئیات شیوع داره، استعمالها این استعمال این زمائر، موصولات، اسماء اشاره، حروف، فیجب ان تکون حقیقت فیها یعنی در جزئیات. حقیقتا فیها یعنی چی؟ یعنی استعمال فی الموضوع له یعنی معنای موضوع لهیشون جزئی بشه. لأن الاصل فی ما کسر الاستعمال فی در آنچه که استعمال درش کثیره، اصل اینه که ان یکون معنا حقیقی یا اینه که در معنای حقیقی استعمال بشه.
در کلیات استفاده نشده،
موضوع لهشون اصلا کلی نیست. استعمال حقیقی است، وقتی استعمال حقیقی شد پس موضوع له هم کلی جزئی است. خب و حقیقت دیگه لذا میگیم منقوله، قائل به نقل شدیم دیگه، میگیم حقیقت شرعیه درست شده. خب مطلب اول این که در اینجا باید گفت، بریم صغرای این بحث رو ببینیم که میگه شیوع داره. اینجا داشتن ببخشید کبراش میگن اصل فی ما کسر الاستعمال فی، آیا من در یه معنا استعمال میشه؟ خوب دقت کنید، داریم این بحثامون یه مقداری آرام آرام میخوایم زمینه ذهنی رو آماده کنیم برای ورود به اصل بحثا. آیا من البصره و من الکوفه من درش یه معنا داره؟ اگه گفتیم بله، اون وقت میتونیم بگیم من یه معنا داره و همیشه یا شیوعاً در این یه معنا استعمال میشه. اما کسایی که قائل به وضع عام موضوع خاص هستن میگن من البصره معناش با من الکوفه فرق میکنه. من در من البصره با در من الکوفه، با منی که در من تهران هست، اینا سه تا معنا از منه، یه معنا نیست. میخوام به این توجه کنیم. نه، اونا میگن سه معنا. حالا ما نظر اونا رو بگیم. اینایی که میگن من در سه معنا در معنای خاص وضع شده و از آن موضوع لخاص، اونا میگن من در من البصره، با من در من الکوفه، با من در من القوم، اینا معانی واحد نیست. چرا؟ چون میگن این معناش مال خودش نیست. من البصره یعنی ابتدای بصره، ابتدا نه معنی اسمی، یعنی اون چیزی که به بصره تعلق داره. من الکوفه یعنی اون چیزی که به کوفه تعلق داره. من تهران یعنی اون چیزی که به تهران تعلق داره. اینی که به تهران تعلق داره و اونی که به بصره تعلق داره و اونی که به کوفه تعلق داره سه تا چیز مختلف هست.
ابتدایی
معانیش فرق میکنه. حالا بله، بس فرق میکنه. لذا این یه معنای ما کسر الاستعمال فی نداریم. شما میگید اگر ما یه لفظی داشتیم مثل لفظ اسد 99 بار در شیر استعمال می شد، یه بار در رجل شجاع، باید اونی که 99 بار استعمال می شه رو حقیقت بدونید. اگه لفظ اسد 99 بار در حیوان مفترس استعمال می شه، یک بار در رجل شجاع، بگو اون 99 باره معنای موضوع لهه، اون حقیقته. یه 99 داریم یه یک، اما در ما نحن فیه ما یه 99 یه یک نداریم. اون 99 تا بی خود میگید 99 تا. من البصره یکیه، من الکوفه یه چیز دیگه است، من تهران یه چیز دیگه است، من القوم یه چیز دیگه است. اینجوری است یه طرف 99 باشه یه طرف یک. لذا ما کسر الاستعمال فیه نداریم. اونم هازا اول. دوم این که پایه و اساس حواسانه، پایه و اساس این استدلال برمیگرده به این که بگیم اعتراض از علائم حقیقته. آینده خواهیم گفت ما از کجا بفهمیم یه معنا حقیقت یا حقیقت نیست، از کجا بفهمیم یک معنا معنای حقیقیش، یک لفظ معنای حقیقیش چیه. مثلا حضرت عالی الان میگن حوض، از کجا میفهمی معنای حقیقی حوض اونی که الان تو ذهنته یا معنای مجازی؟ راهی رو گفتن. یه راه گفتن تبادل، باید بهش برسیم، خیلی هم مبارکی. دو گفتن عدم صحت سلب، جای خودش بررسیش. یه راه سومی هم گفتن عبارت هست از کی؟ عبارت هست از اعتراض. گفتن اگر یه لفظ در یه معنا کثیرن ما استعمال میشه، این معنایی که کثیرن ما این درش استعمال میشه حقیقتون، این معنای حقیقیه. اما اون محل بحثه، قریب به اتفاق علما قبول نکردن. این که اعتراض از علائم حقیقت باشه محل بحثه، قبول نیست. خب اینجا خودش. حالا در اینجا روح استدلال چیه؟ روح استدلال اینه که این لغت کثیرن ما در جزئی استعمال میشه، یعنی اعتراض در جزئی داره. اعتراض که علامت حقیقت نیست، یا حداقل امر مسلمی نیست که همه پذیرفته باشن. بلکه قلب اتفاق نپذیرفته، قلب اتفاق متأخر. این هم دلیل دومشون رد. دلیل سوم، خودش هم که مبنا اینجا ارائه نداده که، این الان فعلا داره نکنید این آقایونی که استدلال بر وضع موضوع لخاص کردن که اینها یک نفر نیست که، یه طیفن. تو این طیف خیلی هاشون اعتراض رو علامت حقیقت نمیدونن. حالا ما میگیم طبق نظر اونا رنده و طبق نظر ما که حالا آینده باید جو اعتراض بست. خب حالا اون استدلال دیگه است، ما در رابطه دومی حرف می‌زنیم. اون همون بحثی بود که یه مقدارش بگید حالا چرا مردوده، یا باید بگید چون بی‌نهایته، یا باید بگید چون غیر محصوره. باید بریم سراغ اونا که اونا بحثشو قبلا نمی‌رسیدش اشاره کردیم، آینده‌ام بهش می‌رسیم. دلیل سوم این بود که اگر موضوع له در این الفاظ کلی باشه، باید وقتی این معنا رو من، این لغت رو من میگم، همون معنا متبادر به ذهن بشه. یکی از الان حقیقت همین الان گفتیم چیه؟ تبادر. الان من به شما میگم پلنگ، تا گفتم پلنگ شما یه معنایی به ذهنتون میاد. تبادر یعنی انسباق الی ذهن، اینکه یه معنا زودتر از بقیه به ذهن میاد. به معنی اینکه من گفتم پلنگ، یه معنا قبل از بقیه در ذهن شما می نشیند، همونو میگن معنای حقیقی است. حالا اگر لفظ من به معنای ابتدائی یعنی معنای کلی داره، این باید به محض اینکه شما لفظ رو به کار میبرید همون معنای کلی متبادر به ذهن بشه، در حالی که اینجور نیست، کلی به ذهن متبادر نمیشه. مرحوم سید منبد مجاهد عبارتشون رو ببینیم. الثالث انها لو کاند موضوعه، اگه این الفاظ وضع شده باشن، للمفاهیم الکلیه لکانت، این مفاهیم کلی متبادر اندل اطلاقه اگه قرینه ای نباشه. ولتوقف فهم الجزئیات علی قرینه، اون وقت باید این معنای عقیلی باشه، فهم جزئیات محتاج قرینه باشه، کما هو شأن فی المجاز، در حالی که وقتالی باطلو ما متبادر اندل اطلاق اینا نیستن. لعنا کثیرا ما نفهم از شخص المشار الی من هاذا من لفظ هاذا و متکلم خاص من لفظ انا، ما شخص رو میفهمیم، متکلم خاص رو، حسن رو میفهمیم، مع عدم خطور المفهوم الکلی بالبال، اصلا مفهوم کلی به ذهن نمیاد. بال یعنی باز ذهن. اون شعر رشید وطوات چیه؟ یا خلیل بال قد بلبل تو بلبل بال بال، یعنی شعر معروفیه نشنیدید؟ یا خلیل بال قد بلبل تو بلبل بال بالی، فی النواز زلزلتنی و العقل فی الزلزال زالی، یا رشیق القد قد قربست و قدی فستقم. یا رو بقیش برم. خب ما میگیم این قول برخلاف نظر سید مجاهد استدلالش خوبه. مرحوم اسامه مجاهد آخرش فرمودن چی؟ آخرش فرمودن تفیه نظر، و چه نظرشون رو نگفتن. و نظر من دلیلی که اینجا اقامه شده دلیل خوب کاملی. چرا؟ ما قبول داریم تبادر علامت حقیقته. اون مبنا امکانه، وقوعش رو نمیگیم. ما میگیم امکان این که لفظی در معنایی باشه در حقیقت استعمال نشه است، امکانش. نه، اما باید اونا دلیل اقامه کنن. اگه جایی دلیلی اقامه شد، دلیل عقلی یا دیگه، برای اینکه اون معنای حقیقیه، من قبول میکنم.
چون تبادر یکی از علائم حقیقته. ولی ما تبادر رو قبول داریم عنوان علائم حقیقت. دقت کنید، ما میگیم تبادر اون حالت ممکنه، ممکنه مثلا نباشه، اما هر جا تبادر بود علامت حقیقت. الا گوش کن جمله کاملشونه، اگه تبادر بود علامت حقیقت است، الا اینکه دلیل دیگه یه حامل بشه، دلیل اقوایی قابل بشه. نا کنید در وقتی که تبادرم میاد، باز با همه اینه تو قسم حضرت عباس که نمیتونه بخورید که این الا ولا بود معنای حقیقیه. تبادر علامت حقیقته، در حالی که ممکنه هم از تبادر باشه. نه نه نه، اما اصلا کلا تبادر مفید زن نیست، تبادر غیر مفید زن چیزی نیست، اما زن حجت. دلیل چهارم، گفتن آقا مفاهیم کلی نکرند در حالی که این الفاظ معرفند. ببینیم حرف بعدی حرف خوبیه. مفاهیم کلی نکرند، مثلا ابتدا نکره است، لذا شما اگرم تو کلام آوردید باید چیکار بکنید؟ به عنوان نکره باش برخورد بکنید. یکی از خواص نکره اینه که مثلا مبتدا نمیتونه واقع بشه الا در شرایط خاص. خب اما ضمائر اینا معرفه، اسماء اشاره، موصولات اینا معرفه. پس معلوم میشه این الفاظ برای مفاهیم کلی وضع نشدن. حرف بعدی نیستن، ظاهرشو نگاه کنید. میگه این الفاظ معرفه، اگه معناشون جزئیات باشه معرفه است، اما اگه معنا کلیات باشه مثل ابتدا، استعلا، این مفاهیم کلی اینا چی هم؟ اینا نکره. در رابع ان الکلی نکره و المزمرات و موصولات و اسماء اشاره من المعارف فلا یجوز ان تکون موضوع للمفهوم الکلی. ان تکون این ان تکون این مزمرات و موصولات و اینا و فیه نظر، ایشون قبول نکرد. به نظر میرسه اقواهای مرحوم آسم احمد مجاهده. چرا؟ برای اینکه ما یک در ادبیات عرب یک معرفه و نکره حقیقی داریم، یک معرفه و نکره چی؟ لفظی. خوب مطلب رو توجه کنید. در بحث مطلق و مقید یک بحثیه که اسماء اجناس فرقشون با علم جنس چیه. ادبیات عرب یه اسم جنس داره، یه علم جنس. اسم جنس مثل اسد، اما یه علم جنس هم داریم، علم جنس مثل اسامه. اسامه به همون معناست، اما علم جنسه. فرق اینه با هم چیه؟ مرحوم آقای آخون گفته، بقیه هم پذیرفتن که هیچ فرق اینا هیچی نیست، جز این که ما نحوه برخوردمون با اسم جنس در حکم نکره است، نکره لفظی و معنوی. اما علم جنس در حالی که نکره معنوی است، در حالی که واقعا و معنوی نکره است، اما از حیث لفظی برخورد با علم جنس چیه؟ معرفه است. لذا معرفه به این معنا نیست که الزاماً ما طرف رو میشناسیم. معرفه یکیش اینه که طرف رو میشناسیم، شناخته شده است. یه معنا دیگه شم اینه، نه، معرفه چیه؟ لفظاً معرفه، معنن معرفه نیست. اینجا اگر کسی آمد گفت موصولات، مزمرات، اسماء اشاره اینها معرفه هستند، میتونه بگه آقا این معرفه بودن اینها به معنای اینه که اینها معنن معرفه نیستن، لفظن معرفه، کمان که واقعا هم همینجوره. الان من اگر به شما گفتم الذی قامه، الذی قامه معرفه است، چه فرقی الذی قامه با قائم داره؟ الذی قامه این معنای نکره ایه، آن کسی که برخاست. خب کیه؟ قائمه. اما اگه گفتید قائمون میشه نکره، اگه گفتی الذی قامه میشه معرفه. پس معرفه و نکره یک شأنیت حقیقی داره، یک شأنیت هم داره عزیز لفظی. لذا اشکال دلیل چهارم آقایون هم پذیرفته شده نیست. کی؟ انش معرفه است، قائمون شی؟ بله، ما میگیم اگر کسی آمد گفت، این اشکال نمیتونید بهش بکنید که در حیث لفظی معنا رو بذارید کنارا. اگه کسی گفت انا برای متکلمون، معنا رو داره میگه متکلمون، انا متکلمون، یکی میگه آقا متکلمون که نکره است، میگیم آقا خب انا هم نکره، مشکلی نیست. اون کسی که میگه آقا شما میگی پس چرا معناش روشنه، ما میگیم روشن بودنش از لفظ بر نمیاد، از چی بر میاد؟ از مثلا قرائن کلامیه بر میاد. از لفظ انتزاع نمیشه که شما بیایی بگی آقا متکلمون حتما باید معنا رو روشن بکنه. نکره معنویه اونش در اومد، اون هوه در حقیقت عهد ذهنی، اون با اون دارید میگید. خود ال اسامه، حالا الف لام شام بردار، اسامتون، نه اون اسده نیست اسمش باشه اسامه، حالا اگه اسمش گذاشت مثلا محمد کچل، این باید اون باشه اسمش محمد کچل، نه هیچ ربطی نداره. علم جنسه، علمه جنس، نگاه بکنید بحث مطلق رو، در بحث مطلق مرحوم آخوند آخر بحث مطلق و مقید کفایه است. خب این سه در این چهار دلیل سویتی هم داره، سویتی هم بلا و کتابا دیگه هم داره. خب این چهار دلیل، دو دلیلش موند کالا فردا، دلیل پنجم و ششم میگیم توجه کنید. ما فردا بحثی داریم حتما بس بسیار مهم میده، چون بحث روش تحقیق این بحثه، یه ذره میخواییم راجع بهش حرف بزنیم بعد وارد بحث متأخر بشیم. یه فاتحه‌ای برای بزرگان بخونیم.